سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 12 سپتامبر 2020 و 22 شهریور 1399. امروز عزیزان میدونن الان چند هفته است که من راجع به میخواستم مقایسه بکنم بین دو تا انقلاب بزرگ قرن بیستم، انقلاب اکتبر و انقلاب چین، تفاوت این دو تا و اینه که چرا یکیش به اون سرنوشت دچار شد در دهه 90 و دیگری حالا اخبارو خواهم خوند در حال واقعا پیشرفته و موفق شده. چون درس‌های فوق‌العاده پر اهمیتی تو این هست برای کشور خودمون، این رو من باز کردم و در وقتی در چند جلسه گذشته من راجع به انقلاب اکتبر صحبت می‌کردم که بعضی از عزیزان شکایت کردن که تو مدتی راجع به اخبار ایران و اخبار جهان صحبت نمی‌کنی و در نتیجه دوباره مجبورم که یه مقدار از برنامه رو اختصاص بدم به اخبار جهان و ایران و در نتیجه توضیح این انقلابات یه مقدار بیشتر طول خواهد کشید. بنابراین ابتدا یه گزارش از کمک‌های دریافتی که هر دو هفته است و بعد وارد بحث میشیم. از شهر ری 25 دلار، از شهر هلسینکی در فنلاند 5 دلار، از سان فرانسیسکو 30 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 520 دلار، از تورنتو در مجموع 104 دلار. عزیزی 50 دلار فرستادن و اسم شهرشو نگفتن، خدیجه 50 دلار. بیورلی هیلز در استرالیا 20 دلار، از شهر اهواز 100 دلار، از شهر واشنگتن 10 دلار، از وینیپگ در مانیتوبا کانادا 75 دلار، از کلیر واتر در فلوریدا 50 دلار و از بروکلین نیویورک 200 دلار. این ترتیب یه مقدار کمبود کسری موازنه پرداخت ها داشتیم و امیدوارم که کمک عزیزان ادامه پیدا بکنه. بنابراین وارد میشم به اخبار زیاده. اخبار امریکا، اخبار هند، اخبار چین، اخبار امریکای لاتین، اخبار ایران، همه اینا هست. منتها با این یک ساعت و نیم من نمیدونم چه کار بکنم و اینقدر مطلب همینجوری عقب افتاده و عقب افتاده. حالا به هر حال تا جایی که میرسیم چاره نیست. بنابراین من برنامه رو با اخبار امریکا، تعداد زیادی خبر دارم از امریکا، منتها امروز فقط یک یا دو تاش رو من علت این که اینا رو میخونم برای این که اتفاقاتی در امریکا داره میفته که به نظر من دوران سازه به یک معنا. نظرم اینه که این بحران نه مثل بحران 2008-2009، نه مثل بحران 2000، اینا فروپاشی های بورس سهام بوده و نه میخوام تأکید بکنم مثل بحران 1929-33. چون در هر کدوم از اینا، البته در سال 2000 و در سال 2008 برون رفتی که داشتن واقعا نتونستن ترمیم بکنن و اقتصاد نتونسته کمر راست بکنه، فقط موقت بوده. یعنی اقتصاد از سال 2000 به بعد براستی نتونسته خودش رو ترمیم بکنه، در حالی که بحران 1929-33 خودش رو نه تنها ترمیم کرد، البته بورس سهام که فرضاً در اکتبر 29 فرو پاشید نتونست کمر راست بکنه تا 1958. منتها خود اقتصاد براستی خودش رو ترمیم کرد، به مدت 30 سال طول کشید تا از دهه 1970 که حالا صحبت خواهم کرد دوباره وارد یک بحران، و این بار وارد یک بحران ساختاری شده. بحران ساختاری با بحران سیکلیک یا چرخه‌ای تفاوت داره. اولا بیرون اومدن ازش موقته، ترمیمش کامل نیست. فقط بحران فقط جنبه اقتصادی نداره، جنبه سیاسی داره. فقط جنبه سیاسی نداره، جنبه اجتماعی داره. حالا صحبت خواهم کرد که بر پایه یه مقاله نسبتاً مفصل که فقط من بخشیش رو از گلن گرین‌والد، هم حقوقدان و هم روزنامه‌نگار برجسته، گلن گرین‌والد، عزیزان میدونن که هم در اینترسپت اومده و هم در اینفورمیشن کلیرینگ هاوس، امروز من بخش‌هایش رو میخونم که تیترش میگه که بافت جامعه امریکا در حال فرسودگی و پوسیدگی سختی است. گلن گرین‌والد امریکا رو مثل کف دستش میشناسه. اگر نگوییم در حال از هم پاشیدگی است، و بعد صحبت میکنه برای یافتن دلائل. حالا بعدم توضیح میدم که گلن گرین‌والد چون اقتصاددان نیست جنبه اقتصادی قضیه رو نمیبینه، جنبه اجتماعیش رو میبینه. حالا برای عزیزان توضیح میدم. برای یافتن دلائل و عوامل بی‌ثبات کننده و دگرگون کننده اجتماعی باید به بحران اقتصادی 2008، حادثه 11 سپتامبر 2001 که دیروز سالگردش بود، حمله توسط میکروب سیاه زخم و برگشت به اینا باید برگشت. اما همه این حوادث گرچه جدی و سخت اما پراکنده به جدا از هم بودن، درسته. تازه ناآرامی های دهه 1960 و اوائل 1970، قتل های پشت سر هم رهبران بزرگ کشور، از جان اف کندی که من اینجا بودم، رابرت کندی که من اروپا بودم، بعدش مارتین لوتر کینگ، عرشبت که مالکوم اکس، به همینجور بگیر و برو، قتل پشت قتل پشت قتل، و مبارزات سخت علیه جنگ جنایتکارانه ویتنام و استعفای رئیس جمهور فاسد نیکسون رو داره میگه. همه به همه در عرض همه این اتفاقات که من موقعی که کندی رو کشتن به عزیزانی که اینجا بودن بهشون گفتن این یک ضربه بزرگ به اعتبار امریکا زده، منتها قدرت امریکا در اون زمان طوری بود که تکان نمیخورد از جاش. امریکا اون موقع 50% از تولید جهانی رو داشت. به هر حال همه و همه در عرض یک دهه ناصورت گرفت، در حالی که بحرانهای کنونی که هر یک در مقام خود اهمیت تاریخی دارن، یعنی یک بیماری پاندمیک فراگیر، تعطیلی بخش بزرگی از اقتصاد و فعالیت‌های اجتماعی، بیکاری عظیم و گسترده و تظاهرات مداوم که موجب اعمال خشونت از هر طرف میشه، قتل در واقع رنگین پوستا به بویژه افریقایی تبارا به دست پلیس جنایتکار که هدف اونها عرشبت که بر... و بعدش هم بحران سیاسی که هدف اون شخص بسیار مورد بحث شخص بسیار مورد بحث و سجدل ایز بر این حال هر سبت چه رئیس جمهور فعلی هم هست. حالا من راجع به هیچ کدوم از اینا صحبت نکردم، فرصت نبوده. راجع به انتخابات آینده امریکا و راجع به این دو نفر آقای ترامپ و آقای جو بایدن، یکی جنایتکار و فاشیست آشکار و دیگری جنایتکار و فاشیست پنهان صحبت نکردم. و بعد بنابراین همه اینها میگه که در عرض روی هم در عرض فقط چند ماه روی هم تلمبار شدن به یه بحران عظیم واقعا به وجود آورده. اگه من میخواستم به جای گرینوالد دلائل این بحران عظیم رو بنویسم، جور دیگه می‌نوشتم. به این معنا که بحران ساختاری در امریکا و به طور کلی در سیستم سرمایه‌داری جهانی از دهه 1970 آغاز میشه و در نتیجه، یعنی در واقع بگیم در سپتامبر 1970، الان سالگردش، به مناسبت سالگردش نیویورک تایمز مقاله‌ای نوشته بود. آقای میلتون فریدمن معروف در مجله نیویورک تایمز مقاله‌ای می‌نویسه که این مقاله مثل توپ می‌ترکه و نتیجه این میشه که هم با آقای میلتون فریدمن جایزه به اصطلاح جایزه نوبل اقتصاد میدن و به هم به معلمش فریدریک فون هایک و بعدش هم ملکه انگلیس ما میدونیم به گردن هر دوی اینها مدال افتخار آویزون میکنه. چکیده مقاله عبارت هست اینه که وظیفه اجتماعی انحصارات و شرکت ها و اقتصاد و وال استریت عبارت از سوددهیه. وظیفه اجتماعیشون فقط سوددهیه و نه چیز دیگه و نه مسئولیت اجتماعی. و این به مذاق وال استریت چقدر شیرین و کامشون رو چطور شیرین میکنه. و در نتیجه از اون موقع به بعد ما میدونیم قدم به قدم هیئت حاکمه امریکا این رو پروفسور فرگوسون در کتابی که The Great U-Turn، چند بار من کتابش رو معرفی کردم، مفصل شرح میده که هیئت حاکمه امریکا یعنی در واقع دارندگان اصلی سهام بزرگترین 500 شرکت امریکایی یعنی انحصار امریکایی تصمیم میگیرن که چه کار باید بکنن برای اینکه سوددهیشون بره بالا، برای اینکه نرخ سودشون پایین افتاده بود، برای اینکه تمام عواملی که بعد از جنگ و خود جنگ در حقیقت باعث شکوفایی اقتصاد بعد از جنگ دوم جهانی شده بود همه فروشش کرد. از ترمیم خرابی‌های جنگ، از انقلاب اتومبیل، از برنامه کینز، پیاده شدن کینز و نیو دیل و سندیکاهای کارگری و بالا رفتن قدرت خرید کارگرا و غیره و غیره، شکوفایی اقتصادی به مدت 30 سال به وجود آورده بودن. این فروکش میکنه و در نتیجه باید فکری بکنن و این مقاله در واقع میلتون فریدمن به کمکشون میاد و در نتیجه قطعی تصمیم میگیرن. پروفسور فرگوسون میگفت، میگه تو این کتاب دو کار میتونست هیئت حاکمه امریکا بکنه: یک، سرمایه گذاری بکنه در R&D یعنی Research and Development، برای این که ژاپن و آلمان داشت بازارهای امریکا رو پر میکرد، ماشین هاندا، ماشین فولکس‌واگن که به اسم مصرفشون کم بود داشت، میگفت میتونست در R&D سرمایه گذاری بکنه، تکنولوژیش رو ببره جلو و در نتیجه با آلمان و ژاپن رقابت بکنه، در حالی که تصمیم هیئت حاکمه امریکا به اینجا رسید که خیف باید مزد کارگرها رو بیاره پایین و این کار رو کردن. یعنی به حرف آقای میلتون فریدمن گوش کردن، برای بالا بردن نرخ سود هزینه تولید رو شروع کردن پایین آوردن. از اون زمانه که با چین، با اندونزی، با سایر کشورها وارد مذاکره میشن و مسئله سیاست‌های نئولیبرال، باز کردن دروازه‌های کشور و در نتیجه صدور سرمایه‌ها به خارج از امریکا برای از پا در آوردن طبقه کارگر امریکا. این خودش یه داستان مفصله که در واقع من نمیتونم وارد جزئیاتش بشم، ولی در این کار هیئت حاکمه امریکا و سرمایه‌داری امریکا کاملا موفق بوده. یعنی در این جنگ علیه طبقه کارگر امریکا کاملا موفق بوده، ولی پیامدهایی داره. یکی از پیامدهاش چیه؟ روی کار آمدن آقای ترامپه که در واقع هم حزب جمهوری خواه، هم حزب دموکرات و آقای همین آقای باراک اوباما و غیره و غیره که کارگرها بهش رأی دادن، هم 2008 هم 2012 خیانت کردن به همین آقای جو بایدن و در نتیجه قولهایی که آقای ترامپ بهشون داد که من صنایع رو برمیگردونم دوباره به امریکا و غیره و غیره و سایره، فقط اون قول رو نداد، قول داد که نیروهاش رو از سوریه، از افغانستان، از عراق بیرون میکشه، با روسیه، فدراسیون روسیه یه مقدار تنشش رو کم میکنه، در عوض علیه چین قطع علم خواهد کرد و در نتیجه اقتصاد امریکا رو به $1 تریلیون در زیر ساختا عزیزان به یاد بیارن که چه قولهایی داد که هیچ کدوم از اینا رو ما میدونیم. دولت پنهان هیچ کدوم از این قولها رو، حالا آیا خودش میخواست یا نمیخواست ما نمیدونیم، ولی نذاشتن انجام بده. نتیجه و ماحصل تمام اینها به نظر من عبارت از بحرانیست که الان امریکا گرفتار شده و ریشه تمام این بحرانها رو باید در پیروزی سرمایه ها، سرمایه در کار باید دید و کار داغون شده، یعنی 90% پایین جامعه. نتایجش حالا چیه؟ برمیگردم به مقاله گلن گرینوالد. آنچه در پشت عناوین اول روزنامه ها در مورد اخبار مهم سال 2020 خوابیده و ناپیداست، همانا عبارت از آسیب های روانی شدید اجتماعی در میان مردم امریکاست. عزیزان، حالا 25% 25.5% از جوانای 18 تا 34 ساله به طور جدی در فکر خودکشی هم. حالا امریکا میخواد هرچی به اسرائیل اجازه بده که هر روز و شب سوریه رو بمبارون بکنه، غزه رو بمبارون بکنه، با بحرین وارد مذاکره بشه، با امارات، با عربستان، با اتحادیه عرب، همینطور ایران رو بخواد از پا در بیاره، روسیه رو از پا در بیاره، چین رو از پا در بیاره، همینطور تریلیون ها دلار خرج نظامی بکنه در 800 تا هزار پایگاه نظامی. از درون داره میپوسه. امپراتوری ها روی سخن من با سرسپردگان و نوکرای امریکاست. عزیزان میدونن کیا در ایران امپراتوری ها از درون میپاشن. خود ایران شما روزنامه کیهان رو که میخونید دائم هارت و پورت میکنه که ما یک قدرت جهانی داریم میشیم، موشک های ما اینطورن، زیر دریایی های ما اونطورن، ما اونطوریم از نظر سیاست خارجی، هر شبت که جبهه مقاومت و غیره و غیره. همه اینا درست که درست جلوی ایران حالا صحبت خواهم کرد، جلوی نقشه خائنانه اسرائیل بزرگ رو گرفته، کاملا درسته و باید بگیره و از این جهت باید روی سیاست خارجی ایران صفه گذاشت که جلوی اسرائیل بزرگ، که یعنی نه تنها نابودی سوریه، لبنان، عراق، بقیه کشورها رو نابود کردن، از لیبی و سومالی و سودان گرفته، دارن در واقع هرچه وقت که لبنان رو بعد از اون انفجار وحشتناک که باره آتش سوزی عظیم یعنی دارن از بین میبرن، سوریه رو دارن هر روز تقریبا هر روز اسرائیل داره بمبارون میکنه، حتی شهر حلب رو شروع کرده به بمبارون، شهر حلب ببینید در عراق چه کار میکنن، ولی هدف اصلیشون ایرانه. بنابراین این درست، ولی آیا سرنوشت ایران، میخوام مقایسه بکنم با سرنوشت ایران، در این سیاست خارجیش تعیین میشه؟ ابدا، سیاست داخلیشه که اخبارش رو حالا اگر برسم امروز شما ببینید فقط قیمت اتومبیل، چون مرتب راجبه قیمت اتومبیل 65 میلیون تومان رفته رو قیمتش در ارزانی 3-4 ماه گذشته، به همین ترتیب قیمت نخود و لوبیا، گوجه فرنگی و بادمجون. مردم تا کی میتونن تحمل کنن؟ تا کی میتونن این دزدی های کلان و تا کی میتونن این کاخ های عظیم که حتی در امریکا و جشنهایی که میگیرن که در امریکا هم نظیرش نیست، از یک طرف و نظیر به 50-60% قادر به تغذیه خانواده هاشون نیستن. سیاست داخلیه که ایران را از پادر خواهد آورد و خود منو بیخواب میکنه. در امریکا یعنی کشور ارباب اینا، علت این که اقتصاد ایران اینطوره چیه؟ برای که بخشی از اقتصاد امریکاست. حالا این خانم قاضی زاده توی بی بی سی 2 نفر را آورده بود صحبت میکردن که آره تفاوت بنیانی بین بورس سهام تهران و بورس سهام نیویورک است. تفاوت بنیانی وجود داره؟ هر دوشون حبابن، هر دو حبابن که مال ایران فعلا فرو پاشیده. حالا خواهیم دید که آیا آغاز فروپاشی بورس سهام نیویورک هم خواهد بود یا نه. در واقع اقتصاد ایران زائبه ای از اقتصاد سرمایه‌داری امریکاست، وابسته به امریکاست، بخشی از این فساد و تباهیه. علی‌رغم تمام شعارهایی که آقای خامنه‌ای میده، اقتصاد و مقاومتی، اقتصاد و مقاومتی، حالا دوباره وارد من بحث ایران شدم که دلیل چنین داغون شدن اقتصاد و به فقر کشیده شدن مردم فقط دولته که عوامل مستقیم امریکا، دولت روحانی و عرشبت که تمام هم مشاورینش و هم اعضای در واقع کابینه‌اش نوکرای مستقیم و عوامل مستقیم هست. ولی خود خامنه‌ای و بیت ولایت چی؟ آیا طرفدار 100% سرمایه‌داری خصوصی نیست؟ شخص خامنه‌ای؟ چه کسی نیست؟ با حکم حکومتی ماده 44 قانون اساسی رو تغییر داد؟ خامنه ای آیا طرفدار همین بورس سهام و همین در واقع خصوصی سازی های وحشتناک، حالا یه ویدیو راجع بهش نشون خواهم داد، نیست؟ هست. یعنی در واقع و دشمنی و کینه خونینش علیه میر حسین موسوی بر سر چی بوده؟ از همون ابتدا که حالا بهش حبس ابد داده، بر سر این که در واقع از قوانین بازار اجناس و کالاهای مورد نیاز مردم رو در زمان جنگ رها کرد و اسمشو گذاشتن اقتصاد کوپونی، چون نمیذاشت که تجار محترم خون مردم رو بمکن، بلکه کمک کرد که مردم دسترسی به کالاهای اولیه زندگیشون داشته باشن که الان ندارن، روحانی میگه که همه چیز تو بازار مسلمه که فرابونه، کی میتونه بخره؟ اینه قضیه. میخواستم این رو عرض بکنم که اتفاقا تشابهات بسیار وسیع و عمیقی بین وضعیت ایران و وضعیت کشور ارباب، کشور ارباب ایناست. شما ببینید یه تفاهم نامه که میخواستن با چین ببندن چه غوغایی راه انداختن که آره این برجام یکی از بهترین قرارداد هاست، ولی این تفاهم نامه ترکمانچایه. داستان اینه، بخشی از امریکاست، اقتصاد وابسته به امریکاست و فقط دولت نیست، بیت ولایت هم هست. حالا باید ببینیم از نظر سیاست خارجی خامنه ای تا کی مقاومت خواهد کرد و میذارنش که مقاومت بکنه، برای اینکه یک بخش میخوان این مقاومت هم در هم بشکنه و در واقع فرزان برنامه موشکیش رو بذاره کنار، برای اینکه راحت یا امریکا و یا اسرائیل بتونه به ایران حمله بکنه و به سرنوشت لیبی، ایران رو به سرنوشت لیبی دوچار بکنن. بنابراین این داستان، یعنی از هر طرف که آدم نگاه بکنه فوق العاده اخبار ناراحت کننده است و میتونه آدم رو دوچار بیخوابی بکنه. منتها ما باید بذاریم که دوچار بیخوابی بشیم یا اینکه باید یه راه حل پیدا بکنیم. تمام این اخبار، مثلا عزیزان میگن که اخبار ایران فلان، خب من هم کیهان رو، هم شرق رو، هم مشرق رو، همه هم و غیره و غیره عزیزان از ایران برام میفرستن و دنبال میکنم اخبار اونجا هست، من چه خبری؟ بعد دنبال راه حل باشیم. در نتیجه مردم باید مقاومت بکنن، کارگرها از اعتصاباتشون باید دفاع بشه و این تبدیل به یک اعتصاب عمومی باید بشه تا این دولت، این بیت ولایت کوتاه بیان، تا عقب نشینی بکنن، تا نظارت استصوابی برداشته بشه، تا زندانیان سیاسی آزاد بشن، تا جلوی این اعدام ها گرفته بشه. یعنی هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی اصلاحات بنیانی صورت بگیره. تا زمانی که مردم فشار، چون اصلاح طلبا از یه طرف میگن مردم نباید بیان تو خیابونا، اعتصاب نباید بکنن، هیچ مقاومت مدنی نباید بشه، در عوض باید تسلیم امریکا بشین، یعنی اربابشون بدون اینکه کوچکترین بهایی به پردازه پیروز بشه و ایران تسلیم بشه. چرا میگیم در واقع چوب دو سر طلان؟ یعنی از هر دو طرف جندیده و فاسد و تباهن، هم ولایت فقیه رو میخوان و نظارت استصوابی رو و حکومت مذهبی رو به صحبت های آقای خاتمی و رئیسشون، همین که میخوان تسلیم امریکا بشن. اقلن بیت ولایت فعلا در برابر تسلیم شدن یه مقدار مقاومت کرده. داستان اینه که اوضاع رو اوضاع پیچیده، سخت، ناراحت کننده، ولی ما هی بیاییم جلو شکایت بکنیم. خب شما اگر همین من و تو و ایران اینترنشنال و صدای امریکا و همینجور بگیر و برو، دویچه وله و رادیو فرانسه و همین هایی که دائم خبرها رو که ایران و یه نفر هست علی جوانبرگی میگه فوری فوری ایران فردا تهران سقوط خواهد کرد، اخبار توی هم فضای مجازی است. من چه اخباری برای عزیزان بگم؟ پس همه اینا اخبار رو میگم و بعدش هم همین خانم قاضی‌زاده میاره یه چند تا از اینا رو. یه نفر به اسم سلطانی آورده بود، معلوم بود تازه مواد مخدر مصرف کرده بود، اون راجع به بورس سهام صحبت بکنه و غیره و غیره. بنابراین برگردم به کشور اربابشون، یعنی بنابراین و آن هم نه تنها آسیب‌های معنوی بلکه عاطفی و روحی روانیه که امریکا دچارشه، که نظر علمی تأیید شدن اینا. آنها که از این ویروس جان سالم به در بردن متوجه هستند که حوادث اخیر چه اثرات وخیمی بر روح و روان جامعه امریکا گذاشته است. از ایشان باید بیان کالیفرنیای زیبا که در واقع ایالت گولدن استیت، ایالت طلایی، ببینن چطور تبدیل به ایالت مسی شده، رنگ مس. به سان فرانسیسکو نگاه بکنن، به اورگان نگاه بکنن، به ایالت واشنگتن نگاه بکنن، به شمال فضا قرمزه. اینجا در این وسط کالیفرنیا که ما هستیم، خاکستری مایل به رنگ موی آقای ترامپه، ولی اونجا قرمزه، خورشید دیده نمیشه، نزدیک یک ماهه، آتش‌سوزی‌ها رو نمیتونن کنترل بکنن و میگن محیط زیست این همش یه توطئه است، توطئه این انتیفا و نمان فلان. و آدم چی به اینا بگه؟ در عرض 10 سال یا 20 سال گذشته 10 میلیون درخت از زیباترین جنگل هایی که این درخت ها 1000 سال عمر دارن، در سکویا، در یوسمتی، در جاهای دیگه دارن اینا می سوزن. وقت میگن نه محیط زیست هیچ مشکلی نداره. نتیجه تحقیقات در این مورد تکان دهنده است. بنابراین بحران فقط اقتصادی نیست، سیاسیه، سیاسی نیست، اجتماعیه، اجتماعی تنها نیست، فرهنگیه، فرهنگی تنها نیست، محیط زیستیه. بحران یه بحران ساختاریه. هر شبت که از جهت گستردگی و عمق آن و مهمترین تحقیق توسط مرکز کنترل بیماری ها یعنی CDC انجام شده. یکی از سوالاتی که این محققین برای افراد مورد مطالعه مطرح کردن عبارت از این بود که آیا در 30 روز اخیر، در 1 ماه اخیر، به طور جدی و نه گذرا به فکر خودکشی بودن یا نه. نتیجه تحقیق حیرت آور است. در میان امریکاییان 18 تا 24 ساله 25.5% یعنی 1/4 این جمعیت جواب مثبت بوده، یعنی به طور جدی به فکر خودکشی بودن. 1/4 جمعیت جمعون 18 تا 24 ساله. حالا برن این کشور رو نابود کنن، به اون کشور لشکر کشی بکنن، اونجا رو بمبارون بکنن، تو اون کشور کودتا بکنن، اوکراین رو وارد ارتباط، چون اگه جو بایدن بیاد اوکراین رو و گرجستان رو میخواد جزء ناتو بکنن. حالا راجع بهش صحبت کنم که آقای جو بایدن کیه، که بسیاری از ایرانی ها امید بستن، چه نقشه برای ایران داره. در مورد گروه بزرگتر جمعیتی یعنی 25 تا 44 ساله 16% مثبت بوده. در میان لاتینوها 18.6 درصد، افریقایی تبارها 15%. جالبه، از همه کمتر در کل جمعیت امریکا 10. در جامعه‌ای که بعد خود گرینوالد میگه در جامعه‌ای که معمولاً سالم باشه و نیازهای عاطفی اولیه مردم خود را فراهم بکند، خودکشی و فکر جدی خودکشی موارد نادرن، چرا که خودکشی مغایر با غرایز انسانه، در اینکه انسانها اراده به زنده ماندن دارن، دلش میخواد زنده بمونن. 1/4 از جوانا به طور جدی به فکر خودکشی بیفتن. جامعه به تباهی کامل باید کشیده بشه که یک چنین وضعیتی در جامعه که بخشی به چنین بزرگی از مردم آن دست زدن به خودکشی را به عنوان گزینه جدی در زندگی خود انتخاب کنند، نمیتونه جامعه سالمی باشه، بلکه جامعه ایست که نیازهای اولیه برای یک زندگی رضایت بخش را برای مردم خود نمیتونه تأمین بکنه. از درون اینا میپوشن، از درون. نتایج پژوهشگران مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها، یعنی همین CDC، حتی به طور هشدار دهنده ای فراتر از تمایل به خودکشی می رود. آنان دریافتند که 49% از افراد مورد مطالعه، یعنی در واقع 41% عملا مورد مطالعه ها، دارای دست کم یک نوع وضعیت ناجور روانیه یا رفتاریه، behavioral، از جمله هیجان یا افسردگی 31%، 31% دچار افسردگی یا هیجان، ضرب دیدگی به فشار عصبی روانی مربوط به پاندمی 26.3%، و دردنش آغاز به مصرف مواد مخدر برای تخفیف این فشارها. بخش جوانتر جامعه، یعنی سنین 18 تا 24 ساله 62.9% از افسردگی و هیجان رنج میبرن. جامعه از درون دچار فرسودگی و پوسیدگی سختیه، اگر نگوییم در حال از هم فروپاشیه. عوارض کرونا مانند انزوا، فاصله گیری اجتماعی، دیدن دیگران به عنوان تهدید، بیکاری، قرنطینه، همه و همه مسائل به بیماری های روانی را شدت می بخشند. تا الان 200,000 نفر، نزدیک به 200,000، 190,000 نفر جانشون را از دست دادن و بیش از 6,000,000 نفر مبتلان و همینطور در حال گسترشه. چون فرصت نیست، ناچارم هر شبت که مجمع روان پزشکی امریکا عضو میخوام، نمیدونم وقت رو چجوری به اصطلاح چیز، مجمع روان پزشکی امریکا در سال 2019 نتیجه پژوهش را منتشر کرد که در آن نشان داده می شد که مرگ در اثر خودکشی میان سالهای 2000 تا 2016، چون خیلی ها تمام اینا رو، نیویورک تایمز همه اینا رو به ترامپ نسبت میده. آیا اینطوره؟ بین سالهای 2000 تا 2016 30% خودکشی افزایش یافته و از 10.4 مورد به 13.5% در 100,000 جمعیت. هر طبق و ما میدونیم که قبلا راجبش من اشاره کردم، دو نفر از استادای دانشگاه پرینستون، دو نفر از استادان دانشگاه پرینستون به اسم انگس دیتن و ان کیس، زن و شوهرم هر دوشون استاد اقتصاد و روان و جامعه شناسی، کتاب زیر عنوان چرا امریکاییان به دلیل ناامیدی دارن میمیرن، مرگ در اثر یأس و ناامیدی، این داستان. حالا کشورهایی که اینا میخوان، کشور آقای پومپئو میگه ایران باید تبدیل به یک کشور نرمال بشه. حالا ببینیم کشورهای نرمال، یکیش برزیله، یک کشور نرماله، یکیش کولومبیاست. عزیزان دارن باید ویدیوهای کولومبیا رو ببینن که چه کشتاری داره اونجا میشه و کرونا داره چیکار میکنه. در برزیل جنگل‌های آمازون چیکار دارن میشن و بومیان اونجا هزار دارن کشته میشن و آتش کشیده شده جنگل‌های آمازون، که در حقیقت ریه ها یا شش های این کره زمین هست. دارن از بین میرن. اینا که سرای نرمال هم. به پرو نگاه بکنن، به اکوادور نگاه بکنن، به عرشبت که شیلی نگاه بکنن که چی داره میشه، به بولیوی نگاه بکنن که بعد از کودتایی که علیه ایوا مورالس کردن چی میشه. ببینیم آقای سید مصطفی تاج‌زاده که این همه علیه ونزوئلا مقاله نوشت، حالا راجب بولیوی، راجب اکوادور، راجب برزیل، راجب کولومبیا یه چیزی نمی‌نویسن. اینا کشورهای دوستشون هم. اینه داستان. و حتی در ایران اینطوریه. اقتصاد هند در سه ماهه دوم امسال 24% افت کرده. به قول اقتصاددان، من همه مقاله رو اگر فرصت شد در آینده میخونم، که در هند چی داره میگذره، کشتار داره میکنه. بعد از امریکا نفر دوم شده، نفر سوم برزیله از نظر مبتلایان و از طرف از طریق اونایی که جانشون رو. به قول اقتصاددان آرون کومار که هندیه، اگر کارگران و کسب و کارهای غیر رسمی رو به حساب آوریم، میزان افت اقتصادی هند 40%. وزیر دارایی هند میگوید این کار خداست، در اثر آقای سیاست‌های دولت نیست، این کار خداست. این وزیر اقتصاد هنده، وزیر دارایی هنده. این از نیویورک تایمز 31 اوت که برای عزیزان میخونم. همون روز 31 اوت صادرات چین در حال جهش است. عرض شد که در سال 2018 صادرات چین 12.8% صادرات جهان بوده، در 2019 13.1% بوده، در 2020 20% شده، در حال جهشه. عرض شد که من بقیه اخبار رو باید بذارم، عرض شد که برای روزهای دیگه، برای این که مقاله دیگه هست که پریروز نیکلاس کریستوف در نیویورک تایمز مال 10 سپتامبر نوشته که آمارهای جدیدی شروع شده در واقع از چند سال پیش، که ایندکس یا شاخص سوشال پروگرس یا پیشرفت اجتماعی رو، کیفیت زندگی در امریکا در 10 سال گذشته در حال سقوط بوده است، در حالی که در جاهای دیگر جهان در حال صعود بوده است. آخرین گزارش درباره شاخص پیشرفت اجتماعی، ایندکس of social progress، نشان میداد که در میان 168 کشور، 3 کشور امریکا، برزیل و مجارستان تنها 3 کشوری هستند که از سال 2001 که این بررسی شروع شده تا حال وضعشان بدتر شده است. در این حد من میتونم اخبار جهان رو برای عزیزان بخونم. بنابراین این ویدیو رو عزیزان نگاه بکنن، راجع به خصوصی سازیه، و بعدش میریم روی دنباله عصبت در واقع انقلاب اکتبر.
بس اینی که ما میگیم آقا چوب هر راش به اموال ملت نزنیم، شرکت ماشین سازی تبدیل شرکتی است که در واقع تکنولوژی داره، یه شرکت صنایع کشور بهش وابسته است، یه شرکتی است که ده ها هزار ماشین توی کشور تازه که ساخته شده.
من مطلب بگم این چی باید قیمت گذاری بکنم؟
الان من خدمت بگم که بعد جنابانی پرسید. ببینید این شرکت 126 هکتار فقط زمین کارخونه شد. 83500 متر زمین است در منطقه ایلگولی تبریز که بهترین زمینه گردشگری اون منطقه است. با ما از بونگا سوال کردیم حداقل مثل 10 میلیون تومان الان زمین اونجا میارزه، تا 15 میلیون تومان، 10 تا بون حداقلش گفتن 10 میلیون تومان. 83500 متر شما زمین رو ضرب در 10 میلیون تومان کن تنش میشه 825 میلیارد تومان همین الان. درست شد؟ از این 126 هکتار کارخونه، بیش از 500 تا ماشین و تکنولوژی و برند این کارخونه، اینا رو همه رو بذاریم کنار، کل این شرکت رو چند فروختن آقا؟ به 687 میلیارد تومان. درست شد؟ چقدرش گرفتن؟ خب بالا آقای مهندس بگه چقدرش گرفتن و چقدرش قرار در چند سال بگیرن و تازه مجوز دادن. همین تو قرارداد آورده، چه قرارداد رو خوندن من دارم میگم، یعنی آقای مهندس هم خونده یا نه قرارداد رو خوندن، میگه آقا اجازه دارن اینا باشه اون زمینه ایلگولی رو بدن همین الان بفروشن، طی قسط 5 ساله پولشو بدن، ولی زمینا رو همین الان میتونن برن بفروشن. یعنی شما همین الان این آقایی که حالا رفته خریده، یا آقا خودش میگه، حالا تو مصاحبه تو رسانه ها مصاحبه خودش هم گذاشته و همه دیگه حرفاش روشن که خودش گفته آقا من دیدم اینجا اینجوری هست اینجوری هست، رفتم ظرف 3-4 روز رفتم با سازمان و کوستازی صحبت کردم، هم ایشون خودش میگه من با مذاکره خریدم، مزایده در کار نبوده آقای مهندس، هم خود مدیران در واقع کوستازی اینجا من دارم مطلبشی که کی گفته اینو با مذاکره فروختن و کاملا پنهان. یعنی شما یک شرکتی که حداقل 8000 میلیارد تومان می‌ارزه و بلکه بیشتر، برندش حتما اگه برندش حساب کنیم اصلا این قابل انتقال نیست تکنولوژیش الان به کشور، یعنی به قیمت نمیاد شرکت ماشین سازی، به قیمت نمیاد. یعنی شما الان اگه بخواد هزینه فرصت توجه کنید، اصلا اینو شما با این پول اینجا الان بخرید، بس از شما تحریم هم هستیم، ما الان بعد دستگاه بیشتر نمیتونه وارد کنیم، اینو به قیمتی نمیاد. ولی اگه بخوام به قیمت هم بذاریم، تمام کارشناسی که ما باشون صحبت کردیم، افرادی که در واقع اومدن و مستنداتی که جمع شده، این شرکت حداقل 8000 میلیارد تومان و 10000 میلیارد تومان به قیمت این ماشینه که الان داره، قیمت ماشین ماشین روپا در کارخانه روپا، این شرکت اومدن مفت با ثمن بحث، نه مفت، حالا میخواد مفت بفروشید، خوشگاه نداره، تصمیم گرفته دولت محترم که اموال ملت رو به خاطر خصوصی سازی مفت بدن به این شرف رو. خیلی خوب، حداقل یه آدمی انتخاب بکنید که آدم اهلیت بشه بشه طبق قانون. شما یه آدمی رو رفتید خصوصی کردید فروختید، حالا هرچی شما میگید کارشناس بوده، هیئت بوده، فلان بوده، هر کی بوده، آقا چرا شما یک شرکت با این عظمت، با این ارزش، با این اندازه از تکنولوژی، با این اندازه از برند، با این اندازه از ارزش مالی میاد به حداقل یک کمتر از یک دهم، یک پونزدهم میاد بفروشیم، بعدش هم پولش هم یک چند ساله بده، بعد طرف میاد یه آدم خلافکاری از کار داره، یه آدم بی سواد خلافکار، بی سواد از این جهت که خودش میگه من 6 کلاس سواد دارم، اونش اهمیت نداره، سواد داره ولی تجربه داره، مرتبط به این موضوعات هم اصلا نیست، اصلا چون کارش کاری نکرده، شغلی چیز دیگه بوده، و بعد هم بخاطر خلاف هایی که کرده میلیارد و این چیزات احتکار کرده و بخاطر این که رفته چند صد میلیون دلار از این ارزایی که آقایون دادن همینطور مفت دادن دست آدم و از او ارزان گرفته رفته بازار آزاد فروخته و الان دستگیر شده، الان تو زندانه. درست شد؟ یعنی نه شفافیت وجود داره، درست شد؟ نه قیمت گذاری درست وجود داره، چی مقصره ایشون میشه که درست ایشون توی اعتبار بذاره، نه اون آدمی که خریده اهل این کار هست. شما اگر میخواد مفتن بفروشید خب بفروشید با اون کارگرا، آقا مگه اول بورس نیست؟ اگه سهام مگه نه با سهام فروخته میشه؟ آقا سهام بندی کنید، آقای سهامی زد سهام بندی کنید، بگید آقا جان امسال ما 20% سهامش رو بفروشیم و همون کارگرا بابا مفت بفروشید، ولی نده دیر آدم نااهلی که کارخونه رو بگیره بعد مفت به ثمن بخش بعدم الان تو زندان باشه. این یه نمونه است. حالا به این سه هفته به باز هم یه فهرست از این مسائل برات میگم که شما که تو هیئت بودی شاید بنزین من اینقدر بررسی نکرده شد. بریم تو مقام باز یه فهرست از خلافا رو بهتون بگم، بریم تو گوشت اردبیل مشتمل بشه یه فهرست از خلافا رو بهتون بگم. آقا ما هدفمون، هدف رهبر معظم انقلاب، هدف من و شما قانونگذار این بود که اموال ملت رو اینجوری نابود کنیم.
با سلام و مجدد عزیزان، آنچه که ایران رو، سیستم رو، رژیم رو از پادر خواهد آورد این چیزای داخلیه. حالا درست گفتم اینه که در برابر نقشه بقایت خطرناک و ضد بشری اسرائیل بزرگ ایستادن اوکی، برای اینکه بعضی هستن فقط این چیز رو میبینن و فرضاً از خامنه‌ای به نوعی دفاع میکنن. آنچه که اهمیت تعیین کننده داره سیاست های داخلی هم سرنوشت رو در خود امریکاش هم همینطوره. حالا هر چی به بشریت امریکا چنگ و دندان نشون بده. حالا ببینید در عرض از 11 سپتامبر به این سو مطابق گفته خود ترامپ 7 تریلیون دلار خرج این جنگ ها کردن که من یادم رفت این خبر رو برای عزیزان بخونم. مال سه‌شنبه 8 سپتامبر گزارش بیرون اومده، جنگ امریکا علیه تروریسم دست کم 37 میلیون نفر رو آواره کرده. اینا چه بر سر بشریت بردن؟ طبق برآورد و گزارش پروژه بهای جنگ، بهای جنگ ها که تو دانشگاه براون از دانشگاه های معروف و به قول معروف به اسم ایوی لیگ در امریکاست، برنامه ای دارن که بهای جنگ در دانشگاه براون، جنگ های امریکا پس از 11 سپتامبر موجب آوارگی و بیخانمانی دست کم 37 میلیون. این فقط یه بخششه. هر شبت استاد مردم شناسی در دانشگاه امریکایی میگوید، دیو واین میگوید آوارگی میلیونی یکی از عوارض این جنگ ها علاوه بر تعداد کشته شدگان و زخمی هاست که میلیون ها نفرن. وقتی وضعیت داخلشونه از درون میپاشن. آیا این درس رو خامنه ای میگیره؟ که تو به وضع داخلی باید برسی. آیا این خصوصی سازی ها رو نمیبینه؟ آیا این فساد رو نمیبینه؟ آیا وضع مردم رو که از یه طرف اون کاخ ها و دیگری کوخ نشین ها رو نمیبینه؟ که هی خمینی میگفت کاخ نشینان و کوخ نشینان، اینا رو میبینه. خودش طرفدار خصوصی سازی هاست، خودش طرفدار تمام این فساد و تباهی که در درون وجود داره. وگرنه به عنوان قادر متعال نمیتونست کاری بکنه. چطور با حکم حکومتی میتونه روزنامه ها رو ببنده، فلان چیزها رو به اصطلاح محو و نابود بکنه، دائم حکم حکومتی چیز بکنه، ولی نمیتونه جلو این چیزها رو بگیره. خودش بخشی از این فساده. حالا تحویل بگیره موقعی که طرف احمدی نژاد رو گرفت در سال 87، دوست جونک و جونی نتانیاهو رو، همین احمدی نژاد رو که خامنه ای پشتشی گرفته و الان هم کاریش نمی کنه. ببینید موقعی که تفاهم نامه میخواست صداش در اومد، اولین کسی که در برابرش قد علم کرد چه بود؟ غیر از احمدی نژاد؟ غیر از علی مطهری؟ اینا. همین احمدی نژاد الان طرفدار مذاکره با امریکا تحت همین شرایط پمپئو نشده؟ آقای خامنه ای هنوزم طرفداری ازش بکن. دشمن ایران و ایرانیه و تو ازش طرفداری کردی و تقلب کردی در 88 و همین آدم ادامه داد ریاست جمهوریش رو و در نتیجه دیوید دوک رو رئیس کوکلکس کلان رو آورد به ایران و در نتیجه تمام جهان رو علیه ایران بسیج کرد و مسئله اتمی ایران رو از هر شبت که سازمان انرژی اتمی برد به شورای امنیت و تو مجبور شدی و اون تحریم های بی نظیر و تو مجبور شدی جام زهر بنوشی و این ترکمانچای برجام رو مجبور شدی امضا بکنی. مردم نخواهند بخشید تو رو به خاطر این چیزا، در سر مسئله 88 تو رو نخواهند بخشید. هر شبت که گاهی خواهد گفتم این چیزا آدم رو بیخواب میکنه که مردم چطور بین دو سنگ آسیاب گیر کردن. از یه طرف این وضعیت داخلی ایرانه که هم دولت هم بیت ولایت هر دو مسئولش، از طرف دیگه دشمن خارجیه که خیز برداشته و در نتیجه مردم یه مقدار به اصلا احتیاط میکنن، ترس دارن از اینکه دشمن خارجی دوباره اوضاع ما رو، اوضاع ایران رو مثل سوریه، مثل لیبی، مثل افغانستان نکنه. به کشورهای همسایه نگاه بکنی. برمیگردم به بحثی که راجع به عرصوت چیز شروع کردم. ما باید تصویر کلی رو هم ببینیم، تاریخ رو بهش نگاه بکنیم. فقط مثل بی بی سی 6 دقیقه صفحه دوم نمیدونم چی تمرکز نکنیم، فقط روی نکات منفی ایران ببینیم چه کار باید کرد. این ضد انسان هایی که توی ایران اینترنشنال و من و تو که از همه خطرناک سره، اینا هدفشون نابود کردن ایرانه، هدفشون نابود کردن ایرانه. ما باید آگاهی تاریخیمون رو، آگاهی سیاسیمون رو، آگاهی فلسفیمون رو ببریم بالا تا راه علاج پیدا بکنیم. بنابراین مطالعه انقلاب اکتبر فوق العاده مهمه. من صحبت کردم که دو چیز رو در هفته های گذشته، یک بعضی ها که مدعی هم که این یه کودتا بوده، من اسم بردم که کی باید جوابی براش داشته باشیم، آیا واقعا این یه کودتا بوده و اگر حزب بلشویک پیروز نمی شد چه می شد، چه حمام خونی را می افتاد و این کشور از فئودالیسم بیرون نمی اومد، دوباره تزار را به قدرت می رسوندن. و روسیه امروز، بعدن ما می دونیم روسیه حتی در زمان استالین انقلاب صنعتی کرد و از یک کشور عقب افتاده در و بداغون تبدیل به قدرت دوم جهانی شد. این را هم فراموش نباید بکنیم. صحبت کردم که از ابتدا چه ضرباتی بهش وارد شد که برگشتم به شب دهم اکتبر 2017 که در نشست کمیته مرکزی و 15 نفر که اونجا کمیته مرکزی بودن چه بحثایی بینشون شد و دو چیز با هم توافق داشتن در این حال که بر سر یک سلسله مسائل با هم اختلاف داشتن. یک، کارگرا و دهقانا باید اتحادشون برقرار بمونه که ما میدونیم توضیح دادم که چرا نشد، دلایلش رو برای عزیزان. دو، در کشورهای اروپایی، در چند کشور اروپایی پیش رفته انقلاب سوسیالیستی بشه که بیان به کمک دولت شوراها. قول دادم که صحبت کنیم که چرا در این کشورها انقلاب نشد، همینطور در انگلیس، همینطور در فرانسه که مارکس و انگلس این همه به اصطلاح امید اینا داشتن که انقلاب بشه و چرا نشد. عرض شد که عامل دیگر یعنی تحقق نیافتن پیشبینی و امید بلشویک ها مبنی بر آغاز انقلاب سوسیالیستی در کشورهای اروپایی و به خصوص آلمان می پردازیم که چرا نشد. یک دلایلش، اگه این پیشبینی بولشویک ها تحقق پیدا میکرد، چهره انقلاب و نتایج آن روند کاملا متفاوت پیدا میکرد، چه کمکی به انقلاب میشد. حالا موانع موجود چیا بودن؟ یک، خیانت بین الملل، دوم به کارگران و زحمتکشان آلمان و انقلاب جهانی. بین الملل دوم سوسیال دموکرات های آلمان. انترنسیونال دوم در کنگره اشتوتگارت خود در سال 1907 ببینیم چه قولایی دادن. پس از بحث های شدید و طولانی عهدنامه کاملا گویا و روشن به تصویب رساندن که در آن گفته می شد چنانچه نقل قول چنانچه جنگ جهانی آغاز شود، وظیفه سوسیالیست ها آن است که در جهت پایان دادن هر چه زودتر آن کوشش کنند و تمام توان خود را به کار اندازند تا با بهره‌گیری از بحران اقتصادی سیاسی ناشی از جنگ توده های مردم را علیه تسلط طبقه سرمایه‌دار برانگیزند. کدومشون این کار کردن؟ به جز بولشویک‌ها. قطعنامه مشابهی در کنگره کوپنهاگ در 1910 و بازل در 1912 همین بین الملل دوم به تصویب رسوندن. در واقع تا 27 ژوئیه 1914 احزاب سوسیال دموکرات عمده اروپا همه قسم یاد میکردن که با تمام قوا علیه جنگ پا خواهند خواست. اما همین احزاب در روز اول اوت 1914 با چرخشی 180 درجهی به پشتیبانی از حکومت‌های امپریالیستی خود برخواستن. حزب کارگر انگلیس هم همینطور و به کشتار کارگران و زحمتکشان کشورهای دیگر درگیر در جنگ رأی مثبت دادن. به جز حزب سوسیال دموکرات ایتالیا که بی‌طرف ماند. به قول ارنست مندل حتی ژان ژوره، یکی از خیابونای پاریس به اسمشه ژان ژوره، که نه چپگرا و نه یک سوسیالیست انقلابی بود، در کنگره بازل اعلام کرد ما علیه برادران خود به جنگ نخواهیم رفت. در فرانسه ما به روی آنان آتش نخواهیم گشود، حتی اگر علارغم تمام کوشش‌های ما جنگ درگیرد، در آن صورت جنگ در جبهه دیگر یعنی در انقلاب صورت خواهد گرفت، یعنی انقلاب علیه بورژوازی کشور خودشون. تردیدی نیست که این چرخش 180 درجه نمیتوانست تنها بر پایه تباهی سیاسی و ایدئولوژیک سوسیال دموکرات های بین الملل دوم توضیح داده بشه. چون بعضی از عزیزان پرسیدن چرا در اروپا انقلاب نشد؟ اونجاست. چرا که این تباهی خود نتیجه جذب شمار هرچه بیشتری از اعضای حزب احزاب توده‌ای به سندیکاهای کارگری در جامعه بورژوازی بود. شما الان ببینید سیاهای امریکا رو چطور دارن جذب میکنن و یک بورژوازی سیاه در امریکا به وجود آوردن که نقش درجه اول برای شکست برنی ساندرز داشت. آقای باراک اوباما، آقای جیمز کلایبورن، خانم سوزان رایس، خانم کاندلیزا رایس. حالا برای عزیزان توضیح خواهم داد که چطور سیاها یک بورژوازی جا افتاده در امریکا دارن درست میکنن که به طور کامل در خدمت وال استریت هم. اینا باعث شکست سندرز و کاندیدا شدن همین آقای بایدن شدن. حالا خواهم دید که همین بایدن چه خنجری از پشت بهشون خواهد زد، البته به طبقه کارگر سیاه و نه به بورژوازیش. کشورهای اروپایی با تسلط بر مستعمرات گسترده در آسیا، همین بورژوازی سیاه امریکا طرفدار تسلط بلا منازع امریکا بر جهانه. یکی از دلایلی که دشمن ترامپه چیه؟ ترامپن چیه؟ چون ترامپ گفته من رئیس جمهور امریکا، نه رئیس جمهور جهان. اینو نمیتونم تحمل بکنم، کسی که وارد کاخ سفید میشه باید رئیس جمهور جهان باشه، کت خدای جهان باشه. آقای اوباما اینو میپذیره؟ کشورهای اروپایی با تسلط بر مستعمرات گسترده در آسیا، افریقا و امریکای لاتین و سرمایه گذاری های وسیع در خارج از مرزهایشان قادر بودن نرخ سود این سرمایه ها را بالا نگه دارن و این سودهای کلان میتوانست موجب سرمایه گذاری در صنایع و تکنولوژی شده و قدرت تولیدی را بالا ببره و از سوی دیگر با فراهم کردن بازار برای این مصنوعات و تهیه مواد خام ارزان توانایی بالا بردن مزد و مزایای کارگران همین کشورهای اروپایی و امریکا را به وجود فراهم بکنه و بخشهای هرچه بزرگتری از آنان را یعنی طبقه کارگر را جذب اقتصاد آن جوامع بکنه و قدرت و تسلط بورژوازی این کشورها با ریشه در این واقعیت‌های جهانی دوران امپریالیسم داره که یک در واقع اشرافیت کارگری با وجود میاره. به دیگر سخن در تمام کشورهای سرمایه‌داری اصلی یک اشرافیت کارگری به وجود آمد که میتوانست منافع خود را در راستای منافع هیئت‌های حاکمه کشور خودشون ببینه و بره کارگرهای شکم کارگرهای دیگر را پاره‌پوره بکنه و براحتی تحت تأثیر تبلیغات وسیع میهن‌پرستانه آدمی مثل هیتلر یا ویلهلم قرار گرفتن و یا حزب محافظه‌کار انگلیس و غیره و غیره. احزاب سوسیال دموکرات بین الملل دوم مدت ها بود که این بخش از کارگران کشورهای اروپایی را نمایندگی می کردن. نه تنها اون، در واقع در آلمان اینا را مزاروش مفصل شرح میده که چطور در واقع حزب سوسیال دموکرات تبدیل شد به یه عده روشن فکر که تو مجلس بودن و کارگرا و برای کارگرا تصمیم گیری می کردن. خب موقعی که این روشن فکرهای نسبتا مرفع خودشون رو نماینده طبقه کارگر آلمان بدونه معلومه که یه همچین رأی می دن. اما جنگ موجب شد پرده از چهره واقعی آنان برداشته شود. حزب بولشویک ولی چرا اینطور عمل نکرد؟ کارگران روسیه را که زیر ستم استثمار چند لایه‌ای بودن و دخلشون اومده بود واقعا توی همون کارخونه پوتیلوف، سرمایه‌های خارجی و داخلی و استبداد تزاری بودن، حزب بولشویک نمایندگیشون میکرد و به همون اندازه نیز روحیه انترنسیونالیستی و انقلابیشون قوی‌تر از سوسیال دموکرات‌های آلمان، سوسیالیست های فرانسه و یا احزاب حزب کارگر انگلیس بود. دلیل اینکه انقلاب از غرب به شرق منتقل شد و این یه فاجعه به وجود آورد چی بود؟ این بود که اینا رو که کتاب امپریالیسم لنین توضیح میده وسیعا. بخش های دیگر از احزاب سوسیال دموکرات اروپا همچون جنبش اسپارتاکوس در آلمان به رهبری کارل لیبکنخت و روزا لوکزامبورگ و دیگر انترناسیونالیست های زینروالد آن بخش از کارگران و زحمت کشان کشور خودشون رو نمایندگی می کردن که یا در اثر آگاهی سیاسی جنگ را در نهایت به ضرر تمام کارگران و زحمت کشان جهان می دیدن و یا جامعه بورژوازی از نظر مادی نتوانسته بود آنها را جذب خودش بکنه، مثلا اینا در اقلیت بودن. برای همین بود که سوسیال دموکرات ها گذاشتن هم کارل لیبکنخت هم روزا لوکزامبورگ به دست اجداد اس اس ها، اونایی که کشتنشون بعدا اس اس ها رو به وجود آوردن. چطور؟ با قنداق تفنگ زدن به مغز روزا لوکزامبورگ و جسدش رو انداختن توی یک کانال به ضرر تمام کارگران زن و جامعه بورژوا. هر چقدر که به دلیل نبود، بی دلیل نبود، عذر میخوام که لنین روسیه را همچون حلقه ضعیف امپریالیسم جهانی میدید و میگفت ما یه انقلاب سیاسی میکنیم اونا انقلاب اجتماعی یا سوسیالیستی میکنن و انتظار داشت که با گسیخته شدن این حلقه ضعیف دست کم در آلمان شکست خورده که در این حال دارای بزرگترین و پرنفوذترین حزب دموکرات سوسیال دموکرات نیز بود، امید اینو داشت که انقلاب آغاز بشه. منتها حالا من توضیح میدم، خوبه این بانجه یه مقدار از وقتمونو میگیره، که چطور لنین امریکا رو دست کم گرفته بود. حتی در کتاب امپریالیسمش که میگه بالاترین دوره به اصطلاح عصبت که امپریه سرمایه داریه، در جنگ اول جهانی امریکا تازه انقلاب آغاز کرده بود. در واقع در ابتدای پیروزی انقلاب، انقلاب اکتوب چنین نشانه‌ای هم موجود بود. پر لیبکنر پیش از پایان جنگ از زندان آزاد شده بود و ناوگان آلمان که دستور یک حمله خطرناک به ناوگان انگلیس را از دولت آلمان دریافت کرده بود سر به طغیان برداشته بود. طغیان حتی در ارتش آلمان کشتار جنگ امپریالیستی از یک سو، پیروزی سوسیالیسم در خاک روسیه، این تکیگاه ارتجاع اروپا، بیسامانی اجتماعی و درهم پاشیدگی اقتصاد کشورهای سرمایه‌داری اصلی اروپا، همه و همه اکثر بولشویک‌ها را به این نتیجه می‌رسند که وقوع انقلابی سوسیالیستی دست کم در آلمان، اتریش و مجارستان نه تنها ممکن بلکه محتمله. ببینیم چرا نشد. اما در این لحظه تاریخی احزاب سوسیال دموکرات بین الملل دوم، ببینیم چه اتفاقی افتاد، دولت وایمار چطور به وجود اومد، نه تنها به حمایت از طبقه سرمایه دار و هیئت حاکمه کشورهای خود برخواستن، بلکه در واقع تبدیل به مانعی بر سر راه وقوع انقلاب سوسیالیستی شدن. سوسیال دموکرات ها طغیان ناوگان آلمان گرچه فرو نشست، اما لیبکنخت در برلین اعلام برپایی یک جمهوری شورایی در آلمان کرد، آغاز یک انقلاب واقعی اسپارتاکیستا. اما در همین زمان صدر اعظم آلمان پرنس ماکس فون بادن مقام خود را دعای فریتز ابرت عضو سوسیال دموکرات کامله واگذار کرد. هیئت حاکمه امریکا آلمان میدونه چی کار بکنه، مقامش رو به آقای فریتز ابرت میده و عضو سوسیال دموکرات دیگر کابینه آقای فیلیپ شایدمن در برابر لیبکنخت میایسته و اعلام یک جمهوری دموکراتیک میکنه. در این هنگام ژنرال ویلهلم گرونر رئیس رعانهای زمان جنگ آلمان از مقر فرماندهی کل قوا پیشنهاد کمک نظامی به دولت شایدمان میکنه. فاشیستا یعنی اونایی که در ارتش ویلهلم بودن که دنبالشون میان، هم اس اس رو تشکیل میدن و هم دولت هیتلر رو سرکار میان. شایدمان پیشنهاد جنرال را میپذیره، سوسیال دموکرات. جنرال گرونر با داشتن اجازه از سوی دولت جدید یعنی سوسیال دموکرات ها دست به سرکوب کمونیست ها در برلین میزنه که در ضمن آن ما میدونیم چی میشه. کارل لیبکنخت به روزا لوکزامبورگ دستگیر میشن، روزا لوکزامبورگ رو میشونن عقبه یه ماشین و یکی از همین افسرها، حالا اسمش یادم رفته، با قنداق تفنگ میزنه تو مغزش. این درگیری ها زمانی به پایان میرسد که گوستاو نوسکه عضو دیگر سوسیال دموکرات به عنوان رئیس پلیس دیگر کمونیست ها رو الاقام و قدرت را در برلین به دست میگیره. در حین همین درگیری هاست که لیبکنخت و روزا لوکزامبورگ به بچه افسران در سراسی به قصد میرسن. سه هفته پس از آن دولت وایمار تشکیل میشه به خیر و خوبی. ابرت رئیس جمهور و شایدمان صدراعظم آلمان میشن به دولت ائتلافی از سوسیال دموکرات ها، کاتولیک ها و حزب دموکرات به وجود می آورن. بدین ترتیب نه تنها بورژوازی آلمان از خطر انقلاب نجات پیدا میکنه، بلکه به تدریج صندوق ناسیونال سوسیالیستا که هیتلر ما میدونیم در آبجو فروشی های مونیخ مرتب میاد سخنرانی میکنه و صحبت از سوسیالیسم میکنه و علیه سرمایه‌داری و امپریالیسم. چه نطقای عاطفی عین آقای ترامپ، بسیار شبیه به برنامه ریچارد وولف داشت و مقایسه میکرد صحبت های همین آقای عزبت دانالد ترامپ رو با هیتلر توی آبجو فروشی های مونیخ. به تدریج صندوق همون 11 خانواده مثل خانواده کروپ و تیسن و امثالام، خانواده فلیک، 11 خانواده سرمایه‌دارای تاپ مثل آلمان صندوق نازی ها رو پر کردن، انباشته از پول میکنن و دامن زدن به حس میهن‌پرستی افرادی و نژادپرستی آلمان ها و استفاده از ایجاد کینه نسبت به دیگر کشورهای امپریالیستی در اثر تحمیل غرامت های جنگی. البته ما میدونیم در کنفرانس اصلت که پاریس کینز راجبه این قضیه مقاله مفصلی اصلا کتابی نمیشه که این چیزهایی که غرامت هایی که در آلمان تحمیل کردید باعث یه جنگ دیگه ای خواهد شد. که شد هیتلر از این قضیه استفاده کرد در آلمان ها در کنفرانس پاریس که موجب تورم معروف، کسی که میخواست بره حموم دوش بگیره باید یه چمدون پر اسکلاش میبرد، مقدمات روی کار آمدن نازی‌ها رو فراهم کرد. بورژوازی دیگر کشورهای اروپایی با درس گرفتن از تجربه روسیه و وحشت از آن نه تنها درس به یک سلسله تمهیدات برای راضی کردن کارگران و زحمتکشان خود و دادن امتیازاتی دانان زنان، بلکه انقلاب روسیه را در محاصره کامل همه جانبه گرفتن. حالا چیزی رو من اینجا نوشتم که در جای دیگه کمتر دیدم، اما عامل مهم دیگری که از انقلاب در کشورهای اروپایی جلوگیری کرد ببینیم چی بوده. در جای من اینو ندیدم و تا کنون به ندرت مورد توجه قرار گرفت، عامل شرکت امریکا در جنگ اول جهانیه و کمک های مالی عظیم آن کشور به کشورهای اروپای غربی برای ثبات بخشیدن به آنها و جلوگیری از وقوع انقلاب در این کشورهاست. کمتر به این اشاره میشه. امریکا در اوج قدرتشه و تازه انقلاب فوردیسم و تیلوریسم در آنجا صورت میگیره. برای توضیح این مطلب باید به دوران اوائل قرن بیستم به جای قدرت و جا به جایی قدرت در سطح جهانی که من قبلا راجبش صحبت کردم، قدرت مالی از لندن به نیویورک منتقل میشه. میدانیم که برتری اقتصادی نظامی به سیاسی انگلیس در قرن 19 موجب شد که لندن به مرکز مالی جهان و لیره انگلیسی به پول جهان، برتر جهان تبدیل بشه. اما سروری انگلیس بر جهان پکس بریتانیکا بعدن تبدیل شد به پکس امریکانا نمیتوانست به طور نامحدودی ادامه پیدا بکند و از اواخر قرن 19 به دلیل رشد ناموزون سرمایه‌داری در کشورهای بزرگ صنعتی دو کشور قدرتمند جدید در صحنه جهانی ظاهر و تسلط بلا منازع امریکا رو انگلیس رو به چالش ناوگان آلمان در بندر تنجه در شمال افریقا لنگر میندازه. A peace to end all peace با این شروع میکنه، یعنی در واقع نیروی دریایی آلمان در 1909 انگلیس رو به چالش میگیره. ولی کشور دیگه امریکاست. در اواخر قرن 19 هم و اول قرن 20 هم تمام صنعتیش از انگلیس پیشه میگیره و همراه این قدرت صنعتی ذخیره طلای آن نیز رو به افزایش میذاره، به طوری که این کشور تا سال 1910 توانست کنترل یک سوم کل طلای پشتوانه جهانی رو به دست بیاره. کشورهای دیگری که وارد صحنه رقابت شد آلمان بود که قدرت صنعتیش به دنبال وحدت آن کشور با سرعتی در زمان در واقع بیسمارک به مراتب بیش از انگلیس در حال افزایش بود. توانست با تلاش پیگیر واحد پول خود یعنی مارک رو به دنیای مالی به عنوان پول ذخیره. عزیزان دقت بکنن که الان بین رینمنبی پول چیز ببینید که رقابت هایی وجود داره. اون زمان بین مارک و پوند انگلیس بود. دلیل اصلی جنگ بین الملل اول نیز باید در رقابت میان آلمان از یک سو و انگلیس به فرانسه از سوی دیگه برای تسلط بر بخشای هر سو بزرگتری از کشورهای جهان به خصوص مستعمرات و نیمه مستعمرات. شما میدونیم چطور خاورمیانه رو بین خودشون تقسیم کردن. سایکس پیکو اولین ضربه اساسی که بر قدرت بلا منازع انگلیس وارد شد مخارج جنگ بوئر انگلیس هم به دلیل به اصطلاح جنگ هاش دیوارش به هاش رو میپرداخت. جنگ بوئر در 1902 بانک پیروز شد، ولی مخارجش طوری بود که مجبور شد از مخارج این جنگ انگلیس را مجبور به وام گرفتن از خارج و در درجه اول از امریکا کرد. 1915 در این موقع یکی از قدرتمندترین بانکداران امریکا یعنی جی پی مورگان به کمک مالی انگلیس شد. این کمک نه به خاطر انسانیت و نه تقویت امپراتوری بلکه در جهت منافع بانک مورگان بود. عرض شد که با پایان یافتن سریع جنگ بوئر در هزار و ناکامی من منظورم بپرم، اما این کشور با گذراندن یعنی امریکا قانون تأسیس بانک مرکزی یعنی فدرال ریزرو در سال 1913 آمادگی خود را برای احراز مقام اول اعلام کرد. امریکا میاد تو می جنگ اول جهانی فرصت طلایی به امریکا داد تا به آرزوی خود جامعه عمل بپوشاند. توماس لاموند شریک بانک مورگان در 1915 در سخنرانی خود در حضور جمعی از بانکداران ببینید چی میگه به سرمایه‌داران امریکایی. از این جهت این مهم از نظر تاریخی که امریکا از اون زمان یک بزن جهان میشه. به همین دلیل به دلیل قدرت بی نظیرش در تاریخ هیچ امپراتوری به این قدرت نبوده. کلی ضربات رو میتونه تحمل بکنه، از جنگ ویتنام که شکست میخوره، از جنگ کره که به نوعی شکست میخوره، از جدا کردن طلا، از زیر بار قرض رفتن، از بحرانهای 1929 33 2000، از همه اینا. برای همینه که بعضی از طرفدارانش میگه آره از این هم میتونه جان سالم به در ببره. نمیدونه که هر کدوم از اینا کم کم و کم کم بالاخره از پا در میاره هر امپراتوری رو، مثل امپراتوری انگلیس. عزیزان من هنوز گفتم آدم عمری که ازش میگذره بعد از جنگ دوم جهانی هنوز تو اسم چرچیل و آقای انتونی ایدن رو که میوردی بدنها به لرزه در میومد. پوند انگلیس هنوز چه اعتباری داشت؟ اصلا به یاد نمیارن، نسل جوان نمیدونه. حالا تبدیل به یه موش آب کشیده شده. همه یه امپراتوری ها اینجوری ها. سرمایه‌داران امریکایی نتایج پرخیر و برکت جنگ اول جهانی رو اینطور ببینید همین مال بانک جی پی مورگان میگه یک، بسیاری از کارخانه داران و سوداگران ما در رابطه با فراورده های مربوط به جنگ منافع سرشاری به دست آوردن و غیره و غیره. پس از پایان گرفتن جنگ با کمک های مالی عظیم خود، امریکا چون ستونی از فروریختن سرمایه‌داری اروپا جلوگیری کرد. به همین دلیل وودرو ویلسون وارد جنگ اول جهانی شد. مردم امریکا نمی‌خواستن، بلکه دخالت و ورود آن در جنگ نیز اثراتی بقایت مهم برای جلوگیری از انقلاب در این کشورها داشته. حالا من یه مثال میارم، ویکتور سرج که اونم از انقلابیون تاپ و کتاباش معرکه است، از انقلابیونی که در دوران جنگ اول در ارتش فرانسه بود، در خاطرات خود ببینید چی میگه. ویکتور سرج: من به طور اتفاقی متوجه شدم که چگونه یک سلسله رویدادهای همزمان از یک بحران انقلابی در اروپا جلوگیری کرد. نقل قول: مارس 1917 فروپاشی استبداد در روسیه است. آوریل 1917 قیام‌های منطقه شامپانج در فرانسه. این قیام‌ها بسیار جدی‌تر از قیام‌های پیش از آن بود. لشکرهای کاملی از ارتش به کلی اصلا فرو پاشیدن در فرانسه و صحبت از رژه پیروزمند انقلابی به طرف پاریس بود. ژنرال نیول، فرمانده کل قوا و جانشین ژنرال ژوفره، در ماه آوریل کوشیده بود در جبهه آلمان‌ها در کروان و راین شکاف به وجود بیاره و برای این کار آنچنان ضربه خورد که مجبور به عقب نشینی شد از آلمانا. در این موقع بود که ارتش دست به طغیان زد، یعنی حتی نه تنها در آلمان، در اتریش، در مجارستان امکان انقلاب بود، در فرانسه. در این زمان عامل بسیار مهمی که دخالت کرد و در نتیجه ژنرال نیول توانست این طغیان در ارتش فرانسه را به راحتی سرکوب بکنه، ورود امریکا در تاریخ 6 آوریل در جنگ بود، 1918 تازه، چون امریکا هم جنگ اول هم جنگ دوم گذاشت اروپایی‌ها و روسیه درب و داغون بشن و اون وقت خودش در لحظات آخر وارد جنگ میشد و اعلام پیروزی. الان فرصادق این سال را که جنگ گرفتم، امریکا اعلام کرد که ما هیتلر رو شکست داریم. روزا ابدا، 25 میلیون کشته ابدا، امریکا هیتلر رو شکست داریم. سرکوب طغیان و یورش جدید فرانسه به نیروهای آلمان در 9 آوریل آغاز شد و از آن پس انقلاب روسیه اهمیت خود را در میان سربازان فرانسه از دست داد، در حالی که سربازان فرانسه به انقلاب اکتبر قشنگ نگاه می کردن. نقل قول: امریکا هنگامی وارد جنگ شد که انگلیس به دلیل حملات زیردریایی های آلمان توسط یو بوت تنها برای سهبت دیگر آذوقه داشت. در سبب که با آغاز ورود امریکا در جنگ و مبارزه علیه نیروهای آلمان و پیاده شدن نیروهای آنها در اروپا، روحیه دولت‌ها و هیئت‌های حاکمه اروپا، کشورهای اروپایی، تغییر کیفی پیدا کرد و بهبود یافت. بدین ترتیب ملاحظه می‌کنیم که قدرت اقتصادی نظامی امریکا به عنوان ستون اصلی ثبات جهان سرمایه‌داری نه از جنگ دوم جهانی که از جنگ اول جهانی آغاز شد. عزیزان پرسیدن که چرا کشورهای اروپایی انقلاب نکردن؟ جواب در اینجا هاست. به هر تقدیر به دلایلی که اشاره شد، دو شرطی را که لنین و دیگر نظریه پردازان حزب بلشویک برای پیروزی دراز مدت و نهایی سوسیالیسم در روسیه پیش بینی کرده بودند، نه تنها تحقق نیافت، بلکه دشمنان داخلی و خارجی انقلاب فشار خود را آنچنان افزایش دادند که کشور به سوی جنگ داخلی کشانده شد. که قبلا اینا رو صحبت کردیم، لطمات وارد بر کشور و انقلاب در این جنگ به دنجا رسید که گاه بلشویک‌ها نیز اطمینان به تداوم حکومت خود را نداشتند و فکر میکنند که شکست بخورند. ولی چرا انقلاب شکست نخورد؟ این هم خوبه. دلایل این که انقلاب شکست نخورد چی بود؟ چرا در جنگ داخلی بلشویک‌ها پیروز شدند؟ یک، رهبری سیاسی و فرماندهی لنین همراه با رهبری نظامی تروتسکی در جبهه های جنگ نقش عمده در بالا نگه داشتن روحیه کارگران. گفتم لنین دائم به اصطلاح دستورالعمل میداد، مجبور بود و دقیق بودن این دستورالعمل ها. تروتسکی هم سوار یه قطار در اختیارش گذاشته بود از یه جبهه به جبهه دیگه. دو، ولی از اون مهمتر، تجاوز نیروهای خارجی به خاک روسیه حس میهن پرستی مردم را برانگیخت و نه تنها توده های وسیع کارگران و دهقانان، بلکه احزاب سوسیالیست مخالف بلشویک‌ها و بسیاری از افسران درجات متوسط و پایین تزاری داوطلبانه برای دفاع از خاک کشور به کمک بلشویک‌ها شتافتند. بلشویک‌ها نیز با آغوش باز از آنان، حتی اونایی که طرفدار تزار بودن، با آغوش باز ازشون استقبال کردند، به طوری که بعضی از این افسران به مقامات بالایی در خود حکومت شوراها رسیدن. سه، کلچک، دنیکین و قلدین و دیگر افسران سفید که با کمک‌های نظامی فرانسه، انگلیس و امریکا مناطق وسیعی را تصرف و حکومت‌های محلی به وجود آورده بودند، زمین‌ها را از دهقانان پس گرفتند و دوباره به زمینداران پیشین جدید سپردند. آنان مخالفین خود و به خصوص بلشویک‌ها را وحشیانه قتل عام کردند. اگه کورنیلوف در ماه اوت پتروگراد را میگرفت، آیا دست به یک حمام خون نمیزد؟ قتل عام کردند و قوانین زمان تزار، چه در ارتش و چه در نهادهای غیر نظامی، رو دوباره برقرار کردند. بدین ترتیب مردم با چشم خود چهره منفور رژیم سابق را دوباره دیدند و به مخالفت بر اونها برخاستند. چهار، مقاومت قهرمانان حزب و کارگران مسلح در برابر مشکلات و تحمل سختی های غیر قابل تصور از سوی آنان نقشی بسیار پر اهمیت در این پیروزی. حزب بلشویک که با نیروی ناچیزی به رویارویی با دشمنان داخلی و خارجی برخاسته بود، ضمن این جنگ توانست ارتش سرخ 5 میلیونی به وجود بیاره. پیروزی در جنگ داخلی از یک سو، در بلشویک ها احساسی از غرور به شکست ناپذیری در برابر مشکلات وجود آورد و از سوی دیگر آنها را در برابر مشکلات سهمگینی قرار داد که رویارویی با آنها راه حل های جدی می طلبید. از اینجا به بعد بلشویک ها نه تنها در داخل با اقتصادی کاملا فروپاشیده و از هم گذیخته روبرو بودند، بلکه از نظر خارجی میبایست تا وقوع انقلاب منتظر بمونن که ما میدونیم فشار طاقت فرشای اقتصادی و محدودیت دموکراسی در زندگی حزبی ما میدونیم چه چیزهایی به وجود آورد. و من امروز میخواستم ساجه به اینه که از نظر علمی این چند دقیقه میخواستم بخشی راجع به ماتریالیسم تاریخی باز بکنم که چرا در کشوری عقب افتاده، درب و داغون، ورشکسته و بیرون اومده هم از جنگ جهانی هم از جنگ داخلی، چرا نمیتونست سوسیالیسم پیاده بشه که امروز نرسیدم. به دلیل این که مجبور شدم که در واقع یه مقدار اخبار جهان و ایران رو باز بکنم. ولی این یه بخش فوق العاده مهمه که اصولا ما مرتب از ماتریالیسم تاریخی، ماتریالیسم دیالکتی، حالا بعضی از این چیزا اصلاح طلب ها مثلا توی این مجله شرق و برق و اینا مرتب از ماتریالیسم دیالکتیک و اینا صحبت میکنن. ولی ببینیم چیه و چرا از نظر علمی امکانه چنین چیزی وجود نداشته، که امیدوارم در هفته های آینده اینو باز بکنم. و انتقادی که ما داریم فرزن به استالین، علی رغم تمام دستاوردهایی که در زمان اون در شوروی بوده، این کشور را نمیباید اسمش میذاشت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی. سوسیالیسم چیزی غیر از اینه. فرزند در چین اسم خودشون گذاشتن جمهوری خلق چین، اسمشون اسمشون کشور سوسیالیستی. اینا رو در هفته های آینده باز میکنن. مرسی فرزاد جان، وقت من تمامه. به این ترتیب عزیزان این بحثا رو در هفته های آینده ادامه میدیم. برنامه میدونیم که ساعت 9 شب تکرار میشه به وقت لس آنجلس و بعدش هم میره به دانشجو تیوی و از اونجا به توییتر میره، بعدش به سایت تلگرام و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmohi.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. Thank you.